گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما مخاطبان محترم. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد، و خوشبختم که امروز همین سعادت رو پیدا کردم میزبان شما مخاطبان و شنوندگان گرامی باشم. یکی از مسائلی که سالهای سال هست دغدغه خاطر دلسوزان نظام آموزش عالی، استادان و پژوهشگران باسواد و متعهد کشورمون هست، مسئله پایان نامه نویسی در نظام دانشگاهی ما هست و اینی که این کار به عنوان یک کار ضروری برای یک دانشجویی که میخواد از مقطع کارشناسی ارشد و دکترای خودش رو به اتمام برسونه، تبدیل شده به یک صنعت تقلب آمیز و یک کسب و کار غیر قانونی، ولی انقدر شایع که دیگه داره حالت عادی به خودش میگیره و شما وقتی روبروی دانشگاه ها، حالا از جمله دانشگاه تهران که نماد نظام دانشگاهی ما هست، تشریف میبرید، الان میبینید که پوسترها و تابلوها و برچسبهای زیادی هست که نگارش پایان نامه نمیدونم در یک ماه، نگارش پایان نامه در دو ماه، شماره تلفن رسما میذارن، دفتر دارن، دستک دارن، و این کار داره انجام میشه و این یک امر بسیار زشت، ناپسند و نامقبولی هست که پیامدهای خیلی ناگواری هم داره در کشور ما. امروز در برنامه گفتاورد در مورد این مسئله صحبت میکنیم. مهمان گرامی ما سرکار خانم دکتر نیره توکلی هستن، جامعه شناس، که در استدیوی برنامه گفتاورد حضور پیدا کردن. خانم دکتر توکلی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
سلام خدمت شما و مخاطبانتون.
درود بر شما. شما هم به همین غلظتی که من دلخور و ناراحت هستم از این ماجرای پایان نامه نویسی، به همین میزان دلخور هستید یا بیشتر؟
کار من از دلخوری گذشته و واقعا ناامید کننده است به نظر من اوضاع. ولی حالا اگر که بخوایم ببینیم که اصلا این خشت کج از کجا شروع میشه،
دقیقاً
باید بریم سراغ نظام آموزشیمون، نظام آموزشی دانشگاه، ببینیم اصلا از اول چگونه دانشجویانی وارد دانشگاه میشن که حالا بعد کارشون، سر و کارشون و کسب مدرکشون میفته به جلوی دانشگاه و کف خیابون و با پول و با این تجارتی که بسیار هم سوداوره.
بله.
حالا من از خیلی پایین ترش از مدارس و اینا شروع نمی کنم.
بله.
هرچند که باید از اونجاها شروع کرد، حتی از مهد کودک. ما حالا از خیلی پایین داریم که از اول بچه ها رو میخوان تربیت کنن برای اینکه وارد دانشگاه بشن. این وارد دانشگاه شدن چگونه هست؟ اولا که هر چی که پدر مادرها، والدین، معلمها، هر پروسه‌ای که در حین تحصیلات هست تا کار دانشجویی برسه به دانشگاه، دانش آموزی برسه به دانشگاه، این یه کار ناقصه و بالاخره گذار اینا میفته به یک صنعت سوداوری به اسم صنعت کنکور.
بله.
کلاس های کنکور که الان ما داریم میبینیم بیشترین آگهی ها ظاهرا اختصاص داره به کلاس های مختلفی که مثل پتک میزنن، که واقعا اگر ما آموزش درستی داشته باشیم قاعدتا نباید گذار دانش آموزامون بیفته به این کلاس های کنکور و این صنعت سوداور،
صنعت 40,000 میلیارد تومانی.
بله. حالا این صنعت سوداور چه میکند؟ کاری که این صنعت میکنه اینه که عالم و دانشجو تربیت نمی کنه. چی کار میکنه؟ فقط یاد میده بچه ها تست بزنن. تست میزنن، مثلا 100% تست زبان انگلیسی میزنن، 100% تست فارسی میزنن، ولی فقط بلد بودن مثل یک جدولی که حل میکنه تست بزنن. و
یعنی لزوماً انگلیسی بلد نیستن
اصلاً. من خودم چند سال دور بودم و فکر میکردم که به چقدر عالی، همه دانشجوها با 100% رتبه یک، رتبه دو اینا. و بعد من در کلاسای دکترا میدیدم هم کلاسای دکترا یا دانشجوهایی که من باشون سر کار دارم کلمه انگلیسی بلد نیستن،
در حالی که 100% تست زده.
بله، اصلا نه بلد انگلیسی بنویسه، نه دانشی، نه قدرت استدلالی، نه قدرت تحلیلی، نه هیچی.
بله.
حالا این دانشجو وارد دانشگاه میشه، میاد توی سیستمی که تشویق میشه به ادامه تقلب، یعنی با تقلب وارد شده، با دانش وارد نشده. از اول کلاسای کنکور یادش دادن که چگونه وارد بشو.
یعنی شما خود این کلاس‌های کنکور و این مکانیزم ورود به دانشگاه رو یک مکانیزم متقلبانه میدونید؟
میدونم. چرا؟ برای این که دانشمند نمیفرسته، یعنی دانشجو نمیفرسته به دانشگاه.
یعنی واقعا اگر رو کلمه دانشجو اگر تأمل بکنیم، اصلا ارتباطی نداره کنکور با روحیه دانشجویی.
به هیچ وجه. فقط یعنی خود منم با تعجب به این موضوع پی بردم که کسی که 100% تست زبانو زده یک کلمه انگلیسی بلد نیست. کلمه هم حتی ممکنه بلد باشه،
بله بله،
ولی انگلیسی بلد نیست. مثلا
اون فقط تکنیکای تست زدن رو بلد بوده.
آفرین،
متاسفانه.
بله.
خب بعد وارد دانشگاه
خب،
میشه.
حالا وارد دانشگاه چه دانشگاهی میشه؟ دانشگاهی میشه که همچنان این قضیه تشویق میشه. یعنی حالا کیا قراره که این ارزیابی‌های بعدی رو انجام بدن و این دانشجو رو تحویل بگیرن؟ کسایی که خودشون باز به همین ترتیب وارد مدارج علمی شدن. تا زمانی که سد گزینش اداری قوی تر از گزینش علمی است و حرف اول رو امور اداری میزنه و مدارج ترقی و پیشرفت علمی در سطح دانشگاه یه قضیه کاملا بوروکراتیک و اداریه، اون آدمایی که گزینش‌های غیر علمی اونها رو وارد جرگه استادی کرده و وارد هیئت علمی کرده، اینا آیا انتظار دارن که با دانشجویی مواجه بشن که دانشمند باشه؟ و اصلا چنین چیزی فلسفه وجودی خود اینها رو به چالش میطلبد؟ و یعنی این استادی که به این شکل وارد خودش از طریق بروکراسی، خودش از طریق تقلبایی که کرده، مدارکی که همین جوری گرفته وارد میشه، و بی درد سرین ترین آدم ها هم همینان بی درد سر.
همه استادای محترمی که الان دارن صدای شما رو میشنون، اعضای هیئت علمی، الان دارن میگن که درود بر خانم دکتر توکلی که داره حرف دل ما رو میزنه. متاسفانه بپذیریم عزیزان وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، از این تیپ افراد در نظام دانشگاهی ما وارد شدن. افرادی که سازوکارهای بوروکراتیک هیئت علمی شدن رو بلد بودن، اما فاقد حداقل دانش برای عضو هیئت علمی شدن هستن. درسته؟ منظور شما اینه؟
کاملا درسته. و پاداش میدن به کسایی که ادامه دهنده راه خودشون باشن.
دقیقا.
و تنبیه میکنن کسانی که چون و چرا بکنن، کسانی که
بله،
واقعا طالب علم باشن. و حالا
دانشجو میاد تو این فضا.
بله، دانشجو میاد تو این فضا، استادش هم به همین طریق، خیلی از استادها هم به همین طریق وارد شدن. من بسیاری از همکارام هستن، بسیاری از استادام هستن که دلشون خونه واقعا. و اتفاقا در پایین ترین مدارج علمی و ارتقاء شغلی هستن.
بعد ارتقای اساتید هم باز بر اساس یه شاخصایی که اونا هم همون نظام بازاریه. باز
من در دانشگاهی بودم اسمشو نمیبرم،
بله،
که به همین دلیل که سلطه امور اداری بر امور علمی میچربید، استاد ما داشتیم، یعنی مدیر بود، مدیر سطح بالا بود و این سالی 20 تا کتاب مینوشت. سالی 20 تا کتاب شما نمیتونی بخونی.
نمیتونی
بخونی، نمیتونی ورق بزنی. چجوری این سالی 20 تا کتاب مینوشت؟
دیگران نوشتن دیگه براش.
یعنی با استفاده از امکانات معمولا دانشگاه های بزرگ که چاپخونه، انتشارات و سود سرشار و وسیع، این سالی 20 تا منتشر میشد و اینجا کسانی که دست میذاشتن روی غلطای مثلا ویراستارانی که من خودم ویراستارم،
بله،
دست میذاشتن روی غلطای علمی، اینا وقت تنبیه میشدن باز. یعنی این چرخه باطل تقلب همچنان ادامه داره
تا میرسه به پایان نامه. بعد
میرسه به پایان نامه، میرسه به ارتقا، میرسه به تشویق کسانی که بدون کمترین گیر دادنی همین جوری این راه رو ادامه بدن. مثلا موضوع پایان نامه ها چیه؟ چرا مثلا میتونن کسانی که در اطراف دانشگاه هستن به این راحتی این پایان نامه ها رو بنویسن؟ متخصص شدن برای اینکه اینا میدونن که چه موضوعهایی خیلی راحته. اوقات فراغت، نمیدونم امنی، رضایت شغلی، یه چیزایی که باز خود این موضوعا مشکلی، مسئلهی رو حل نمی کنه، چیزی رو بر کالبد علمی دانشگاهی کشور و علم کشور نمی افزه.
فکر نمی کنید یکی از دلایلی که این چرخه باطل رو ایجاد کرده این حجم بی منطق پذیرش دانشجو در مقاطع ارشد و دکتریه؟
بله دقیقاً. جامعه شناسایی هستن که راجع به این موضوع حرف زدن، من اینجا تخصصی نمیخوام حرف بزنم.
بله.
که خود باز مدرک هم دقیقاً مثل، یعنی تابع بازار عرضه و تقاضاه و در تقریبا همه جای دنیا یه همچین هجومی به مدرک گرفتن وجود داشته و فساد پشت این قضیه هم تقریبا بوده، ولی حالا در بعضی جاها به هر حال امنیت علمی، سنت‌های علمی
حفظ شده
و به خصوص جاهای غیر دولتی، یعنی مؤسسات و آکادمی‌های غیر دولتی که اینها میتونستن استقلال علمیشون رو حفظ بکنن و خیلی تابع سیاست نبودن. ولی به هر حال موقعی که تقاضا برای مدرک میره بالا، یعنی این که شما با مدرک میتونی حقوق و درآمد راحت و پشت میز نشینی داشته باشی، ولی بعد باز از یک حدی که بگذره، ما الان با این مواجهیم دیگه، یعنی با مدارکی که داده شده وقت از اون طرف این همه گله و شکایت، همه اینایی که به همین طریق حالا 90% به همین طریق صاحب مدرک شدن، میگن چی شد؟ پس چرا ما نشستیم پشت میز؟ و حالا باز یه چرخه فساد دیگه شروع میشه که علاوه بر این که این مدرک رو دارن، با رشوه های دیگه، با باندبازی های دیگه،
در همه کشورهای توسعه یافته مدرک شرط لازم برای مثلا کار در سازمان‌های مدرن پیشرو اینا هست، اما شرط کافی نیست.
بله،
در کشور ما متأسفانه شرط کافی شد. بله. مدرک، یعنی کسی میگه من به هر قیمتی برم اگر یه مدرکی بگیرم بالاخره یک کاری پیدا میکنم، یه جایی فعالیت پیدا میکنم. همین مسئله نقطه آغاز مشکله. این به هر قیمتی، به هر قیمتی باید وارد دانشگاه بشم، به هر قیمتی باید واحدامو پاس بکنم و بعد میرسم به رساله و پایان نامه. اونجا دیگه یه خورده قضیه سخت میشه، چون دیگه پایان نامه محصول خلاقیت، نوآوری، تحقیق و یه فردی است اصلا آدم این کار نیست. یعنی تا حالا یک صفحه مطلب ننوشته، اهل تحقیق کردن نیست، اهل کتاب خوندن نیست، به یک شکل‌های مختلفی واحداشو پاس کرده، رسیده به این مقطع مجبور میشه پایان نامه بنویسه، پایان نامه رو میده براش دیگران بنویسند و اینجا این اتفاق میفته که موضوع برنامه ماست، پایان نامه نویسی های قلابی، جعلی. خانم دکتر، در برخی از کشورهای نچندان پیش رفته، من مثال بزنم، همین کشور مالزی، من استاد راهنمای دانشجویی بودم که در مالزی درس میخوند. اولین چیزی که به من به عنوان پروتکل دانشگاه ابلاغ کرد همین مسئله در واقع نقل قولها بود. دیدم چقدر دقیق، یک نرم افزار بسیار هوشمندی داشتن که من در چند مورد خودم تست کردم. اگر شما دو خط از یک کتابی، یک مجله‌ای در سراسر دنیا به زبان انگلیسی استفاده می کردید، این نرم افزار به شما آلارم می داد، هشدار می داد که چرا نقل قول نکردی، این مال شما نیست. و انقدر این کار نرم افزار مال خود دانشگاه بود، انقدر سخت گیر بود که این دانشجو اصلا موضوع رو عوض کرد، چون فکر میکرد که میتونه به راحتی نقل قولها رو ورداره، به نقل از خودش در پایان نامش بیاره، اما این نتونست. انقدر نظام دانشگاهی حتی در مالزی سخت گیر. ولی الان در این مؤسسه های، این شرکت ها، اینایی که جلوی دانشگاه هستن و شماره میذارن، دقیقاً برمیدارن از گوگل کپی پیست میکنن، میچسبونن به هم دیگه. متاسفانه نظارتی هم صورت نمیگیره و از همه بیشتر تأسف‌بار این که گاهی استادها هم اینو متوجه نمیشن. یعنی استاد اصلا پایان نامه رو نمیخونه که به دقت ببینه که آقا این نمیخوره، به این دانشجوی مطالب نمیخوره.
بسیاری از استادایی که باز مثلا فرض کنیم 50 تا پایان نامه، 10 تا پایان نامه زیر دستشونه، در تمام دانشگاه ها کورسی برگزار نمیشه مگر اینکه این همون اشخاص بیان دوباره دعوت بشن. خب بعد اینا اصلا همون موضوعهای تکراری رو میخوان که کپ زده شده و و حالا ما 30-40 سال پیش یک شرایطی داشتیم برای نقل قول، نمیدونم، ما هم داشتیم.
بله،
با وجود اینکه نرم افزارهای کامپیوتری نبود، حالا
ولی استاد خودش از هر نرم افزاری مسلط‌تر متوجه میشد.
اصلا سیستم ویرایش که مثلا ما مؤسسات ویرایشی بسیار قوی داشتیم، دانشگاه آزاد سابق، مرکز نشر دانشگاهی مثلا، اینها اگر تاریخشون رو دقت بکنین واقعا به علم این مملکت خدمت کردن و انتشارات کتاب غیر علمی و فاقد این استانداردها از زیر دست اینها بیرون نمیرن.
حالا تو چی کار باید کرد؟
خب ببینیم، ما هم اولا که انقلابی باید بشه در سیستم گزینش هیئت علمی و
که شاخص علمی از همه چی
مهمتر باشه. واقعا این هیئت علمی عادت کرده به دانشجویی که اشکالی ایجاد نکنه، یعنی موضوع جدیدی نیاره، وگرنه نمیتونه همینجوری اینا رو بپذیره بره. و اون پایان نامه نویسان اگر که موضوعات متنوع و علمی باشه، نمیتونن به این راحتی فقط اسم پایان نامه رو عوض بکنن.
آفرین.
بعد
این نکته خیلی مهمیه، اگر موضوعات پایان نامه ها و رساله ها نو باشه، تکراری نباشه، این خودش جلوی تقلب رو میگیره.
بله.
ولی وقتی تکراری باشه، خب میره پایان نامه های دیگر رو ور میداره، کتاب های دیگر رو ور میداره، همه رو کپی پیست میکنه دیگه.
دقیقاً. بعد من خودم یه روز فقط رفتم همین قضیه پایان نامه ها رو دقت کردم، چند جا رفتم پرسیدم قیمت چجوریه.
خب.
قیمت های مختلفه، حالا مثلا 7-8 سال پیش بود مثلا 10 میلیون و 20 میلیون و اینا بود.
بله،
9
بله.
میلیون هم حتی بود برای مثلا دکترا و این چیزا، قیمت های خیلی مناسب و خوب.
آره الان گرونتر شده.
بله الان دیگه
بله
گرونتر شده. ولی بعد من اسم چند نفرم یادداشت کردم.
خب
یعنی به راحتی شما میتونی بری اینجا، حالا اگر به ویژه شما بخوای مثلا یه گروه تحقیقی باشه که ببینه اصلا چه کسی سپرده به اینا، خب قشنگ اسما رو میتونی در بیاری، موضوعا رو میتونی در بیاری، استاد راهنما کیه و میتونی اینا رو دنبال بکنی چندین نفر رو که واقعا فاش بشه و بی آبرو بشن که مثلا اینا مدرکشون رو اینجوری گرفتن یا فلان استاد دقت نکرده، به نظر من به این راحتی ادامه پیدا نمی کنه. یعنی اینا دارن یه تجارت غیر قانونی رو پیش می برن و تو این تجارت غیر قانونی هم خیلی دستشون بازه و آزاده.
الان شما مشتری‌ها رو میگید یا کسانی که کار انجام میدن؟
کسایی که کار انجام میدن، اگر سر بزنیم میفهمین مشتریاشون کیه.
آها.
چه موضوعایی؟ کار سختی نیست. آیا کار سختش؟
نه، بیشتر مطمع نظر شما نویسندگان این پایان نامه ها هستن، اینا باید افشا بشن، یا اونایی که سفارش دادن براشون پایان نامه بنویسن؟
اونایی که سفارش دادن.
آها.
میشه ردشون رو دنبال کرد و فهمید که اینا این مدرک رو، این پایان نامه رو چجوری نوشتن.
آها، یعنی اینجا ما به یه سوتزنی نیاز داریم.
بله، خیلی راه یعنی به راحتی میشه دو سه تا از اینا رو پیدا کرد. آه. و به هر حال جلوی تجارت غیر قانونی اینا را میشه.
اتفاقا هم یک سوالی که من اصلا خواستم این برنامه را ما داشته باشیم همینه که این قبح این مسئله شکسته شده.
بله، همین دقیقا.
یعنی یه کار زشتی الان اصلا تلقی نمیشه. یعنی چی که مثلا من برم دکترا بگیرم پایان نامه‌مو یکی دیگه نوشته؟
ببینین، دانشجویی که فرستادن دانشگاه از اول با اون سیستم کلاس‌های کنکور و تست زنی تقلبی که گفتم،
بله بله،
وارد دانشگاه شده، قبل از اون تمام امتحاناتی رو هم که میگذرونه همه رو با تقلب. من خودم آخرین درسی که در یکی از دانشگاه‌ها داشتم، یه دفتم دانشجو، چون من خیلی سخت میگیرم، چندین کتاب معرفی میکنم و توقع دارم که دانشجوها لااقل مثلا یه تحلیل بکنن، یه تحلیل علمی بکنن اینا. بعد دیدم چقدر عالی مثلا اینا جواب دادن، نوشتن تحلیل ها رو اینا، و من خوشحال شدم، دیدم 20 میگیرم. بعد یه دفعه به این فکر افتادم نکنه اینا دارن تقلب میکنن، و من گفتم شما دارین تقلب میکنین؟ گفتم بله. یعنی اصلا نگران اینم نبودن که من بفهمم یا چیزی، کوچکترین دفاعی هم نمی کردن. در بله. اونجا هم قپش ریخته، یعنی تمام این واحدا که میگذرونن باز با تقلب میگذرونن، عادت کردن و با استادی که گیر، یعنی استاد گیر بده منفوره.
بله، سختی.
یعنی چرا گیر میدی بابا؟ مثلا
تو فرم ارزشیابیش هم مثلا بهش نمره منفی میدن.
نمره منفی هم ممکنه بدن. بله، بله. و آبروتو میبریم، نمیدونم این کارو میکنیم کارو.
بله.
یعنی و بعد حالا باز یکی از چیزای دیگه‌ای که بازار تقلب رو خیلی رونق داده، این فرصت‌های مطالعاتی، یا اینکه مثلا شما معدلت به مثلا 20 اگه بشه یا 19 بشه، میتونی بدون کنکور مثلا مرحله دیگر رو مثلا فوق لیسانس بخونی، یا اینکه فرصت مطالعاتی بگیری.
این همشه نمره گرایی.
بعد دانشجوها رسما میگن استاد
بله.
نمره بده به من که من 20 بگیرم که بتونم
دقیقاً
فلان بله. بله بله. مزیت رو به دست بیارم. و اینه... میگی که شما باید صلاحیتش رو داشته باشی، من نباید نمره بدم. من چرا نگران این باشم که شما نمره بگیری و بله. به نحو تقلبی بری جای دیگه؟ منظورم اینه که این بروکراسی همه رو
بله
فاصل میکنه.
خیلی ممنونم، خیلی دغدغه های خوبی رو مطرح کردید. البته این طرح این آسیب ها و این دغدغه ها به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن فعالیت استادان خوب و دانشجویان خوب و پرتلاش در نظام آموزشی ما قطعا نیست. هممون اینو میدونیم که در دانشگاه های ما استادان بسیار خوب و متعهد و باسوادی هستن، دانشجوهای خوب و پرتلاشی هم هستن، اما آسیب ها رو باید حتما ببینیم، مطرح بکنیم. بله. آسیب شناسی بکنیم و براش باید واقعا فکر بشه خانم دکتر، به خاطری که این نشون میده که نظام دانشگاهی خیلی باید پویا بروز باشه و دائم باید تغییر بکنه. الان که شما داشتید از همین آزمون ها صحبت میکردین، من یاد گذشته میفتادم، یاد برخی از استادان بسیار بزرگوار و عزیزم میفتم که حالا از دنیا هم رفتن. اینها کسانی بودن که واقعا ما مثلا 16 جلسه ترم داشتیم خانم دکتر، هر جلسه یک نمره امتحان رو در هر جلسه می گرفتن. یعنی 16 جلسه 16 نمره، 4 نمره می ذاشتن فقط برای آزمون پایانی. یعنی خب این کار زحمت داره. استادی که اینقدر با هوشمندی میاد سر کلاس، برنامه ریزی میکنه، برای هر جلسه یه آزمون میگیره، نمیدونم چه، این نشون میده که این چقدر در واقع با تدبیری که کرده جلوی همه این فسادها رو گرفته و داره یه دانشجوی خوب تربیت میکنه. یعنی نشون میده نظام دانشگاهی خیلی باید پویا باشه، خیلی باید بروز باشه تا بتونه زمینه سازی برای اینجور افرادی که پایان نامه نویسی میکنن، نمیدونم روش های دیگه ای تقلب رو که شما اشاره کردید ایجاد میکنن، زمینه های اینها رو از بین ببره. و امیدواریم که مسئولین وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم موضوع رو خیلی جدی تر ببینن که ما واقعا شاهد نباشیم که رسما پایان نامه های جعلی و تقلبی در کشور ما نوشته میشه، میره نمره 19 18 هم میگیره، طرف مدرک هم میگیره، عنوان دکتر هم میگیره، ولی وقتی که میاد میخواد صحبت بکنه، میخواد یه چیزی بنویسه، شما میبینید که هیچی در چنته نداره.
در مقابلش کسی که سعی میکنه که بکر بنویسه، خلاقانه بنویسه، تنبیه میشه.
تنبیه، متاسفانه. بله متاسفانه. خیلی ممنونم خانم دکتر نیره توکلی، جامعه شناس. موضوع خیلی هم حساس هم جذابیه، ولی خب فرصت ما زودتر از اون چیزی که فکر میکردیم تمام شد این نیم ساعت. خیلی ممنونم از حضور شما، از طرح مسائل رو خیلی دغدغه‌مندانه
مسائل میپردازیم و منو دعوت کردید.
زنده باشین، درود بر شما، انشالله همیشه سلامت باشید و سرزنده. و همه استادان دانشگاه های ما با نشاط و فعال و باسواد نقش هیئت علمی خودشون رو خوب ایفا بکنن و دانشجویان خوب ما هم بتونن خوب از اونها بیاموزن و مسئولین مربوطه تلاش بکنن مکانیزم‌های فسادزا رو در نظام دانشگاهی ما از بین ببرن. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.